دست به سینه به آقامون علی ابن موسی رضا که رأفتش رو با تمام وجود میتونی حس کنی، لمس کنی، بچشی. سلام بکنیم با نوای ماندگار حاج آقا رضای انصاریان که اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند شب بخیر عرض میکنم. خدا قوت بهتون میگم که مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید در جاهای مختلف. انشاءالله که دقایق و ساعتی تو هم با آرامش و سلامتی داشته باشید و ما هم با افتخار در کنارتون هستیم و تا ساعت 6 بامداد فردا برنامه‌های مختلفی رو از رادیو معارف تقدیمتون می‌کنیم که انشالله در ساعت خودش بشنوید و مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. اگه مایل بودید که با ما در ارتباط باشید با 329 10 551 329 10 552 با پیش شماره 025 یا از طریق سامانه پیامکی 30553 با ما در ارتباط باشید. و اما این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم و پرسمان اعتقادی رو تا دقایق دیگه تقدیمتون خواهیم کرد با توضیحات جناب استاد محمدی شاهرودی به پرسش های اعتقادی شما. بعد از پرسمان اعتقادی 23:55 دقیقه کلام امام رو میشنویم و بعد از اون هم با اخبار سراسری ساعت 24 همراه میشیم. بعد از خبرهای سراسری ساعت 32 دقیقه بامداد با شبستان شما علاقمندان رو همراهی خواهیم کرد. یک بامداد در برنامه خلوت انس برای شما شب بیداران زیارت جامعه کبیره رو پخش خواهیم کرد. 1:40 دقیقه بر بال سخن به سخنرانی مرحوم علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه اختصاص داره. بعد از بربار سخن 2:10 زلال تاریخ پخش میشه. بعد از زلال تاریخ 2:45 با روایت عشق شما رو همراهی خواهیم کرد، گفتگو با مادران و همسران شهدای بزرگوارمون. 3:10 منشور امیر به شرح خطبه 163 نهج البلاغه اختصاص داره با توضیحات جناب استاد محدثی. پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز در برنامه زمزم احکام 3:25 پخش میشه. 3:45 مکارم خوبان به سخنان اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری اختصاص داره. 4:05 با عهد میبندم شما را همراهی میکنیم. 4:10 تشرف پخش میشه. عرض ادب محضر مبارک ائمه اطهار علیهم صلوات الله در این برنامه. 4:20 دقایق و لحظه همون اطراگیر میشه با برنامه آوای ملکوت. از ساعت 4:40 با برنامه اذانگاهی صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 5:14 دقیقه خواهد بود. طلوع خورشید هم 6:39 دقیقه است. بعد از صبح نیاز علاقمندان به دروس حوزوی میتونن 5:30 دقیقه با فقه آل محمد همراه باشن، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی در این برنامه. انشاءالله که تمامی برنامه ها رو بشنوید و بپسندید. برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف نقطه IR برای شما بارگذاری میشه تا انشاءالله هرچه بیشتر و بهتر بتونید از برنامه ها بهره لازم رو ببرید. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. همطور که عرض کردم پرسمان اعتقادی همینک آماده پخش از شما علاقمندان. دعوت میکنم همراه این برنامه باشید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون روزی قبولی طاعات و عبادتشون. خودم متعال شکرم که فرصت نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که گفتنمون شنیدنمون تلاشمون در این رابطه یک برای خدا باشه و دو فایده داشته باشه و پیکرش بدنش هم خوب باشه. اگر گفتگوی ما و دوستان علم باشه خب حسن فعلی هم داره، که علال قاعد اینجوری استون دوستان سوال میکنن و ما هم جواب میدیم. اصلا سوال و جواب خودش ورود به حوزه علم هست، ضمن اینکه خود تأثیر علم هم باعث میشه که انسان معرفتش بارور بشه و معرفت نسبت به خدا، نسبت به مبدأ، نسبت به معاد. آقا امام حسین علیه السلام سید الشهدا فرمودن دراسه العلم لقاح المعرفه، تحصیل علم و دنبال علم بودن معرفت رو بارور میکنه، خداشناسی و بقیه اون اقسام معرفت رو بارور میکنه. انشاءالله که ما و دوستان عزیز شنونده در حال دراسه العلم باشیم.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این که تشریف آوردید. انشاءالله از محضر شما استفاده خواهیم کرد. با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. در برنامه گذشته و در ادامه بحث خصوصیات پیامبران، جناب استاد 4 نکته دیگر را متذکر شدند و توضیح دادند. بحث عدم تنفر در ولادت، طیب و طاهر بودن ولادت انبیاء الهی مد نظر هستش، بحث نداشتن بعضی از بیماری هایی که باعث تنفر میشه در پیامبران اهمیت داره برای راهی که در پیش گرفتن و اون تکلیف پیامبری که دارن، بحث رعایت آداب اجتماعی را جناب استاد توضیح دادن و برخی از مثال‌هایی که زدن و نیز بحث محتوای دعوت پیامبران. ظاهراً این بحث همچنان ادامه داره و نکات تکمیلی از محضر جناب استاد استفاده خواهیم کرد. استاد بفرمایید.
بله ممنون. ما داریم ویژگی‌های پیامبران رو میگیم و این آخرین ویژگیه که اون شواهد و قرائن قطعی و مربوط به شخصیت و شخص پیامبر هست. یکی دیگه از اون شواهد محتوای دعوت پیامبره. پیامبران نباید آموزه‌ها و تعالیمی رو عرضه کنن که با اصول قطعی عقل و علم ناسازگار باشه و اگه اینجوری باشه خب پیام اون مدعی رسالت ارزش بررسی و درخواست دلیل و معجزه رو نداره، چون وقتی خلاف عقل دیگه یعنی چه معجزه بیار، وقتی خلاف علم قطعی بشر هست اونجا دیگه جای این که انسان ازش معجزه بخواد و بخواد شاهدی باشه باقی نمیمونه.
استاد اینو کی تشخیص میده که با عقل قطعی ناسازگار هست؟
حالا اینو اشاره خواهم کرد. چون به تعبیر روایات پیامبر عقل بیرونی است، چنان که عقل هم پیامبر درونی است. البته منظور از احکام مسلم علمی و قوانین ثابت شده عقل و دانش قطعی است، نه فرضیه ها و تئوری ها و چیزی از این قبیل. اگر بخواهیم اینجا بحث رو دقیق تر مطرح بکنیم، اگر یک جدول رو ترسیم بکنیم به این شکل که در اون ستون افقیش توی یه خونه بنویسیم گزاره های قطعی دین، تو کنارش بنویسیم گزاره های ظنی دین، در ستون عمودی هم تو اون ستون اولش بنویسیم گزاره های قطعی عقل یا گزاره های قطعی علم، که البته این دو تا جدول میخواد، یکی برای عقل یکی برای علم، و ستون بعدیش گزاره های ظنی عقل یا علم. بعد این جدول رو پر کنیم خواهیم دید که اون جایی که محل تلاقی گزارهای قطعی است 100% بر هم منطبقه. دارم اسلام عرض میکنم و یعنی آین های دیگه تا دلتون بخواد خلاف عقل و خلاف علم توشون زیاده. اون جاهایی که دو تا گزاره قطعی با هم تلاقی میکنن 100% بر هم منطبقه، اما اون جایی که یکی از این دو تا گزاره ظنیه خب اونجا ممکنه تعارض باشه، اونجا اون گزاره قطعی مقدمه.
بله.
اگر یه گزاره دین ظاهرش با گزاره قطعی عقل در تعارض باشه، اون گزاره قطعی عقل مقدمه. اگر یه گزاره قطعی دین با یه گزاره ظنی عقل در تعارض باشه، اون گزاره قطعی دین مقدمه. این هم این خونهایی که به این شکل هست که در تلاقی بین گزاره قطعی و ظنی است. اما یه جا ممکنه که دوتا گزاره ظنی با هم تلاقی داشته باشن، هر دو هم حرف دین زن نیست هم حرف علم یا عقل زن نیست. اینجا در نظر خب متوقف میشیم، نمیدونیم کدام درسته. در عمل احتیاطاً به حرف دین انجام میدیم، اونجایی که بس نظره میخوام نمیدونیم، چون هر دو گزاره زنی اندوش کدام علم‌آور نیستن و در عقاید هم ما علم میخواییم، زن کافی
نیست.
اما در عمل اونجایی که فقه اونجا ندیگه، اون گزارهای ظنی هم مثلا خبر واحد ظن معتبر ایجاد میکنه دیگه.
بله.
علم که نمیاره، قطع که نمیاره، ظاهر قرآن همینطور، ولی در فقه به هر دو عمل میشه، هم به ظاهر خبر صحیح و سند عمل میشه ولو خبر واحد، هم به ظاهر قرآن عمل میشه. پس در عمل اونجا احتیاطا به حرف دین گوش میکنیم و در نظرم که عرض کردم متوقف میشه. خب این جدول اگه دوستان تنظیم بکنن خیلی از مسائل حل میشه، ضمن اینکه منظور ما از عقل هم عقل قطعی که همه عقلا قبول دارن، مثل دو تا چهار تا، نه اینکه گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد خود گمان نبرد که هیچ کس که نادان است. اگر اصلا عقلی هم بر کره زمین باقی نمونه هیچ کس فکر نمیکنه نادانه، فکر میکنه همه عاقل عاقلن. نه، اون عقلی که متفقون علیه بین همه عقلاست، مثلا گفتم دو تا چهار تا استحاله اجتماع نقضین چیزی از این قبیل، اونجاها اونا میشه گزاره قطعی عقل. علم هم همینطور، خب علوم با هم در تعارضن، شما ببینید صاحب نظرها در هر علمی و هم اختلاف نظر دارن و حتی در اون علوم تجربی که تا حدی هم روشن حسی هست مثل پزشکی و چیزی از این قبیل، میبینید که خیلی اختلاف نظر رو اونا، نه اون علمی که همه قبول دارن و همه اونو پذیرفتن، مثلا مثل فرض کن قانون ارشمیدس که هیچ کس درش تردید
نداره.
خب اما عرض میکنم که آموزه های انبیا که همان نظام تشریع از اون سرچشمه گرفته و نظام تشریع عالم رو تشکیل میده و از جانب خدای متعال هم اومده، باید با نظام تکوین که مسائل و قوانین علمی باشه اینا منطبق باشه، نمیشه بین تشریع و تکوین تعارض باشه. در مورد مسائل علمی خب باید ما همیشه جانب احتیاط رو داشته باشیم، چون عرض کردم که غالبا علم در حال حرکت و در حال ترقی و در حال رشد و حتی عوض شدن هست. نظریه ها مرتب عوض میشه. اگر علم راهی رو برای رسیدن به هدفی معرفی کرده، به اون معنا نیست که این راه منحصر به فرده، برای راه‌های دیگر کلا بسته است. نه، اولا ممکنه علم اشتباه کرده باشه و ثانیا ممکنه 10 تا راه وجود داشته باشه، یک راهش اینه. برای این بیماری 10 تا دارو وجود داره، یه داروش این قرص خاصه.
بله.
معنیش این نیست که این قرص هست و غیر از این
نیست.
نیست. خب این هم یکی دیگه از اون شواهدی که باید مراعات بشه. البته شواهد دیگه هم هست، این که مثلا فرض کن که خانواده پیامبر، مخصوصا همسر پیامبران، نباید مبتلا به فحشا بشن، که باز این هم نقصی است برای پیامبران.
خود پدر مادر پیامبران هم همینه.
اون عرض کردم، اونم گفتم. اینم به این جهت میام که بعضی انسان‌های کم فکر یا نفهم نسبت‌های بدی به همسران پیامبر، نسبت فحشا به همسر پیامبر میدن، این خلاف برهان هست، خلاف اونهایی که شیاطین رسانه‌ها رو در اختیارشون میذارن و تشویق میکنن که یک دعوایی بین مسلمان ها راه بندازن. میان حرفای خیلی زشت و رکیکی رو میگن، توجه ندارن که اصلا این خلاف عقل، خلاف برهانه، در واقع دارن شخصیت پیامبر رو له میکنن با این حرفاشون.
بله استاد، ببخشید، در مورد که چه تعداد، یعنی تا چه محدوده بایستی اطراف پیامبر، این که میفهمد این شروط طیب و طاهر بودن داشته باشه، سخنی داریم؟
فقط پدر و مادر.
بله.
دیگه برادر و خواهر و نمیدونم فرزند و اینها نه،
نیاز نیست. بله بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون. انشالله ادامه بحث رو، حالا این بحث خصوصیات پیامبران ظاهرن به اتمام رسید،
یه جمع‌بندی رو انشالله خواهیم داشت، کل این بحثی که تا حالا داشتیم رو در برنامه انشالله خواهیم،
از منظر شما استفاده خواهیم کرد و جمع‌بندی این مباحث گذشته در بحث نبوت رو از جناب استاد خواهیم شنید. همچنان با ما همراه باشید، برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف.
دلا چون کس نخواهد من، دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی، طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ از سایه اندازم سر مون، چه دانی تو، چه دانی تو.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 30553 دو راهیست در اختیار شما عزیزان شنونده، که از این دو طریق میتونید سوالات اعتقادیتون رو به دست ما برسونید. سوالات تلفنی و اولین سوال.
یه سوال از خدمت استاد محمدی داشتم. در قرآن ما یه آیه داریم به نام اخلص فی الارض، این منظور این چیه؟ این خلود یعنی همیشه میمونن؟ متشکرم. عباسی هستم از عراق.
ممنون، متشکریم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی، که از طریق تلفن سوالتون رو در اختیار ما قرار دادید. دوست عزیز فرمودن که حالا اصلا خلود در ارض معنا داره یا بالاخره خلود در زمین معنا نداره، بفرمایید.
نه، جای خلود آخرت، در دنیا کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگ رو خواهد چشید، چه انسان باشه چه غیر انسان باشه، همین که عنوان نفس بهش داده بشه، این چشنده مرگ خواهند بود. اون اخلد الی الارض در لغت به معنای به زمین چسبیده، به تعبیر دیگه به دنیا دل بسته، آنچنان دل بسته که به دنیا اینو فرا گرفته که در مقابل پیامبر خدا ایستاده. اون بلعن و اورا بود که از کنم که در مقابل حضرت موسی ایستاد و خواست که آبروی پیامبر رو ببره، با این که ایشون خوب عالم بود، مستجاب و دعوه بود و مقاماتی رو به دست آورد بود، ولی گرفتاریش و اون چسبیدنش به دنیا باعث شد که ایشون اینجوری شد که بدترین مثال رو در قرآن خداوند نسبت به همین شخص میزنه که مثل هو که مثل کلب، این تحمل علیه یلحظ و تترک هو یلحظ. مثلش مثل سگه، اونم نه سگه عادی، سگه هار، سگه دیوونه که کارش داشت باشی لحلح میکنه، کارش هم نداشت باشی باز لحلح میکنه. این بود که به خاطر اون علقه شدیدش به دنیا کالنج تحت عنوان عرض اومده، باعث شد که در مقابل پیامبر خدا بیسته و از اون امکاناتی خدا در اختیارش قرار داده، از اون استعدادهایی خدا بهش داده بر علیه پیامبر خدا استفاده بکنه، که البته اون استعدادها ازش گرفته شد و حالا دیگه هم بلعم با اوره.
بله بسیار خوب، متشکریم. بنابراین خلود در زمین معنا نداره. ممنون هستیم از این برادر شنونده که زنگ زدن و سوالشون رو مطرح فرمودن. ولی متشکریم از شما جناب استاد. ادسان رادیو معارف، نشانه رادیو معارف هستش در فضای مجازی.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553 در اختیار شما عزیزان هستش که سوالاتون از این طریق به دست ما برسونید. شنونده عزیز آقای یا خانم توکلی از اصفهان سوالی از همین طریق ارسال کردن و فرمودن در یکی از ادعیه منسوب به امام زمان علیه السلام داریم که فرموده اللهم صل علی ولات عهدی و الائمه من بعده، منظور ائمه بعد از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج شریف چه کسانی هستند؟ جناب استاد در بهار الانوار جلد 99 صفحه 228 ما باب 9 داریم که بحث زیارت پیامبر و زیارت ائمه صلوات الله علیهم اجمعین تحت این عنوان که السلام علی ولات عهدی و علی الائمه من ولده اللهم صل علیهم و بلغهم الی آخر. حالا این روایتی هستش که بهار نقل کرده و این سلامی هستش که نقل کرده و اون چیزی که آقای خانم توکلی فرمودن خب با این متفاوت هستش. حالا نکات از محضر شما استفاده میکنیم، بفرمایید.
اگر من بعده باشه منظور اینه که خب بعد از امام زمان علیه السلام تمام امامان میان و والیان امر خواهند شد، ولات امر خواهند شد، همون دوران رجعت که امامان بعد از حضرت حجت سلام الله علیه با خود امام زمان میشن 12 تا، چون خود حضرت هم خواهد آمد. اون ولات امر بعد حضرت حجت اینا هستن. اما اگر ولد باشه که یعنی فرزندانش، خب فرزندان حضرت هم به حکومت خواهند رسید، منتها اینکه امامن نخیر، امام همین 12 تاست. مطلب بعد این که تو بعضی از نقل ها 12 مهدی داریم که باز از این هم سوء استفاده میکنن. خب پس بعد از حضرت حجه سلام الله علیه ما باید که 12 تا مهدی داشته باشیم. اونم پاسخش نه خیر، همه ائمه مهدی هن دیگه، فقط امام زمان نیست که مهدی باشه.
بله.
بقیه امامان هم مهدی هستن و بعد از امام زمان علیه السلام 12 تا مهدی داریم که میان به انسانها رو هدایت میکنن، مربوط به هم دوران رجعته. خب این روایات اولا که معارضه با صدها روایت دیگر، روایت خیلی صحیح و سند و معتبر که پیامبر فرماید که اول الامر امیر المومنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد و امام باقر که تو ای جابر پرزندم باقر رو درک خواهی کرد، سلام منو بو برسون. بعد هم 12 امام رو اسم برده، حتی اهل سنت اینا رو نقل کردن. این روایات که اگر به پذیریم به اون شکلی که بعضی از این آقایون ادعا میکنن معارض دارن، هم چه معارضی، معارضهای متعدد. نمیشه به خاطر یک خبری که حالا سندش معلوم نیست چی باشه ما ده ها روایت صحیح و سند رو کنار بذاریم. باید اینها رو هم شکل از کردم توجیه کنیم و به تعویل ببریم که اگر 12 مهدی باشه، خب امامان هم همشون مهدی هم. تردید نیست که 12 امام همشون مهدی هم. چنان که همشون صادقن، همشون کاظمن، همشون رضا هستن، همشون تقی هستن. و اونم که عرض کردم که بعد از حضرت حجه سلام الله علیه هم بله در دوران رجعت 12 ولی امر خواهند آمد که آخریشون خود حضرت حجه سلام الله علیه.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از آقای خانم توکلی از اصفهان که سوالشون رو مطرح فرموده بودن. زارن حالا پیشتر هم سوالی مطرح کردن، پس از پاسخ جناب استاد این مسئله براشون به وجود اومده بود و مطرح کردن. ممنون هستیم از ایشون.
پاسخهای کوتاه
919-98-32 پرسیدند اسرائیلیات یعنی چه؟
بعد از رحلت پیامبر، خب کسانی که جای پیامبر نشسته بودن از خیلی از علوم اینها محروم بودن، نمیتونستن پاسخ سوالات و شبهات مردم رو بدن. اون علمای یهود که تازه مسلمان شده بودن اینا دست به دامن اونها می شدن، از اونها سوال می کردن، اون همون چی که در کتابهای خودشون در همون کتابهای بنی اسرائیل بود اونها رو به عنوان پاسخ به اون شبهات می گفتن که خیلیش هم افسانه بود و خیلیش هم اساطیر بود. به این ترتیب اون اسرائیلیات، یعنی حرف ها و اون مطالبی که در کتاب های تحریف شده اسرائیلیات و یهودی ها وجود داشت، اومد وارد فرهنگ اسلام شد، مخصوصا در بین اهل سنت این مطلب خیلی زیادتر هست. به این آموزه های که از یهود گرفته شده میگن اسرائیلیات.
938-3341 گفتند میت چطوری توی قبر زنده می شود؟
درباره این که مرده تو قبر چه حالی خواهد داشت دو تا نظر وجود داره. یکی این که روح به این بدن بر می گرده و سوال نکر و منکر و فشار قلب بر همین بدنه. یک نظره که البته ما این نظر رو قبول نداریم. نظر دوم اینه که انسان وقتی می میره با یه بدن دیگه که بهش میگن بدن برزخی به زندگیش ادامه میده. فشار قبر و سوال نکر و منکر و حوادثی که بعد از مرگ برای انسان در برزخ رخ میده همه با اون بدن برزخیه، نه این بدن خاکی که دفنش کردن. این مثل لباسی است که انسان در آورده و دیگه نقشی در زندگی انسان نداره.
914-53-63 پرسیدند نجس بودن سگ در کجا نوشته شده؟
در روایات اومده، ضمن اینکه خب فتوای علما هم همین هست، فتوای علمای شیعه در طول تاریخ اینجوری بوده، همین اجماع علمای شیعه کافی بود. که گرچه روایاتی هم در این زمینه داریم که وقتی نجاسات رو ذکر میکنن، مثلا در کتاب وسائل شیعه که اینا رو جمع کرده، یکی از نجس ها که با صراحت از قول امام نقل شده همین سگه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان به دلیل کثرت سوالات شما پاسخ میفرمایند. 329-551-2 با پیش شماره 025 و شماره پیامی که 3553 پلهای ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
خواستم از حجت الاسلام آقای محمد شاهرودی بپرسم، میگم روز قیامت چی هست که همه جهان زیر و رو میشه، بعد روز جزا پویسر همه یا نه لحاظ زمانی مثل همین دنیا هست پویسر هم هست لحاظ زمانی یا جور دیگه هست؟ با کمال تشکر سرولا جعفر سانسیر.
ممنون و متشکرم از شما سید عزیز که سوالتون رو مطرح فرمودید. جناب استاد سوال شنیدن، این بحث پشت سر هم بودن به چه شکلی استاد در خدمت شما هستیم بفرمایید.
این که پشت سر هم هست منظور اینه که الان تو دنیا هستیم، از دنیا میریم تو عالم برزخ، از تو عالم برزخ میریم تو قیامت کبرا، از اونجا میریم بهش ان شاء الله. اینا پرمال هم دیگه.
بله.
و بله قیامت بعد از این دنیاست. در آستانه قیامت دنیا به هم میریزه، ستاره ها و خورشید و ماه و زمین و همین ها دگرگون میشن. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برز الله الواحد القهار، زمین آسمان دگرگون میشن، تبدیل زمین آسمان دیگه میشن و بعد بر روی اون ویرانه این عالم عالم دیگری بنا میشه که روز قیامت باشه. که خب از اون زمانی که این عالم ویران میشه تا زمانی که قیامت برپا میشه هم یه فاصله هست بین دو تا سور. سور اول که باعث مرگ میشه بهش سور اماته گفته میشه و شیپور دوم که واسه حیات میشه که سور احیا بهش گفته میشه. حالا 40 سال داریم، 400 سال هم داریم فاصله میشه تا بعد قیامت دیگه شروع میشه. قیامت هم 50,000 سال طولشه. بعد افرادی که بناس بهشتی باشن میرن بهش، اونم که جهنمی هم میرن جهنم، دیگه قیامت هم کارش تموم میشه.
بله بسیار متشکریم از شما. من ممنون از برادر عزیز که سوالشون رو مطرح فرمودن. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون شنونده برنامه‌های رادیو معارف باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0917 چهار شماره آخر 4262 درباره آیه لا اکراه فی دین و بحث عدم اجبار در دین جناب استاد خواستن که توضیح بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
لا اکراه فی دین یعنی این که دین اکراه بردار نیست، یعنی که جبر و اجبار در دین امکان نداره. چرا؟ چون دین یک امر قلبیه، یک باور قلبیه، نمیشه به زور ایجادش کرد، نمیشه به زور از بینش برد. کسی که اعتقاد داره که الان روزه، حالا شما مثلا شلاقش بزنی که بگو شبه، ممکن از ترس به زبان بگه شبه، ولی اعتقادش که عوض نشده که.
خیلی
اعتقادش این که همون روزه، اون